او حالت خوشی رو که قبلا داشت و از دست داده بود با انجام توبه، اون حالت از دل انسان پاک میشن. لذا به خاطر همین است که گفتن که توبه واجب فوری است. چرا؟ به خاطر این که ما نباید اجازه بدیم اثر گناه در دل انسان ماندگار باشد. گناه مثل لکای سیاهی است که در روایت اومده است یکی یکی روی قلب می نشیند، بل ران علی قلوبهم. قرآن کریم وقتی گناهی رو ذکر می کند می فرماید این به خاطر گناهانی است که در روی و چرک است که بر روی قلب انسان نشسته. پس وقتی گناه ماندگار شد، جا باز کرد، توبه بر انسان سخت خواهد شد. از این نظر گفتن که وقتی انسان ناخواسته گناهی رو انجام میدهد بلافاصله توبه کند، یعنی برگردد. و این لفظ مشترکی است که بین ما و خدا هست. در رابطه با خدا قرآن فرمود که توبه خدا یعنی بازگشت خدا برای پذیرفتن توبه بنده، که خدا تواب رحیم است، خدا توبه کنندگان رو دوست دارد. اما چند تا نکته اساسی در مورد توبه هست و اینکه توبه مخصوص گناهان ناخواسته است، گناهانی جاهلانه. یه وقتی انسان آگاهانه تصمیم میگیرد گناه کند، قاعدتا موفق به توبه نمیشود و یا ضرورتی برای توبه نمیبیند. چرا؟ به خاطر اینکه این گناه ناخواسته انجام نشد، بلکه بر اساس تصمیم قبلی و مقدماتی که بره انجام او گناه فراهم شده بود. لذا قرآن کریم در آیه 17 سوره نساء می‌فرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. پر ما توبه مخصوص کسانی است که یعملون سوء بجهل، عمل بدی رو به نادانی انجام میدن، سپس بلا فاصله توبه میکنن. انما توبتو علی الله، بر خداست که اگر کسی در این شرایط بود خدا به خودش فرض کرده است که از سر بندش بگذرد. خب اگر گناهی آگاهانه انجام شد چی؟ قاعدتاً انسان موفق به توبه نمیشد. هرچند انسان در هر شرایطی توبه کند خدا قبول میکند توبه او را، ولی آیا چه تضمینی هست که وقتی من گناهانی انجام بدم برگردم؟ مثل این هست که این متادی مرتب در حالت اعتیاد به کارش ادامه بدن. خب دیگه ارادهی برای بازگشت به دوران قبل از اعتیاد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معتاد شد، انسانم گرفتار شاکله است. قل کلون یعمل و علا شاکلته، عمل انسان بر اساس شاکله و عادتهای اوست. نمونه ارز بکنم، مثلا فرزندان حضرت یعقوب یعنی برادران حضرت یوسف در یه جلسه نشستن گفتن اقتلوا یوسف. آگاهانه شب نشستن اصلا برنامه ریزی کردن ما یوسف رو میکشیم. بعدش چی؟ و تکون و من بعدهی قوما صالحین. تصمیم گرفتن بکشن، بعدش هم توبه کنن و قوم خوبی بشن. خیلی خوب. حالا پیشنهاد کردن یکی از برادران نکشید، بلکه اونو در چاهی قرارش بدیم. این کار رو کردن. آیا توبه کردن؟ اینا حدود 30-40 سال دیدن بابا مرتب ناله میکرد و از فراق حضرت یوسف فرزند عزیزش میسوخت و رفته رفته چشمانش نابینا میشد. خب این ده تا برادر ساکت بودن، وضع پدر رو دیدن. یک بار به پدر نگفتن نگران نباش، گرگ یوسف تو را نخورده است. چرا؟ به اینکه گناه آگاهانه انجام شد. حالا گاهی از اوقات گناه اتفاقی انجام میشن. لذا از اون یه توصیه که خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم نست که همیشه سعی کنیم کار خیر ما ارادی باشد و کار شر ما اتفاقی. یعنی کار خیر ما اتفاقی نباشد، دری به تخته بخورم، من یه کاری امروز تصادفاً انجام بدم بگم توفیق اجباری شد. نه، اصلا یه کاری بکنم که اراده کار خیر من قبل از کار خیر من صورت گرفته باشد. یعنی عقبه کار خیر مهم است. یعنی من دوست داشته باشم که امروز این کارهای خیر رو انجام بدم، که وقتی من کار خیر رو انجام میدم کار خیر جلوه از اراده من باشد. اینکه اتفاق من امروز بدون اینکه نقشه ای داشته باشم ناخواسته دست به یه کار خوبی زدم، البته خوب است ولی استمرار نخواهد داشت. چرا؟ چون کار خیر ارادی نبود. اما اگر خدا کرده کار شر و بدی ارادی باشد نه اتفاقی، خب چطور من برای این کار توبه خواهم کرد در حالی که خودم تصمیم گرفتم و این کار رو آگاهانه انجام بدم. حالا البته در تفاسیر مختلف در رابطه با که یه عملون از سوء به جهاله، در چه شرایطی انسان وقتی گناه میکند این گناه به عنوان نادانی محسوب میشود، مطالب مفصلی است که در این فرصت نمیگنجد. انشالله خداوند توفیق توبه رو به ما مرحمت بفرماید و ترک گناه انشالله برای ما جلوه بیشتری داشته باشد تا توبه، چون در روایت فرمان که ترک گناه آسانتر از توبه است. اگر انسان بتواند گناهی را انجام ندهد خیلی بهتر است. به قول پزشکی به اصطلاح پیشگیری از درمان بسیار مهم است. توبه ممکن است توفیق بر آدم نشد، انسان به گونه باشد که سعی کند انشالله گناهی رو انجام ندهد انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
توبه ضرورت آدمیانه و اول قدم سالکان و پس از بیداری حاصل میشه. توبه از نور عقل و شرع سرچشمه میگیره تا راه رو از بیراه تشخیص بدیم. توبه بازگشتن است از بیراهی و باز آمدن به راه. برکات توبه بسیاره که در آیات و روایات به طور گسترده بهشون اشاره شده. از جمله در آیه 70 سوره مبارکه فرقان که آمده است: مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند. در حدیثی نیز می خوانیم: خداوند به توبه کنندگان واقعی سه فضیلت داده است که هرگاه یکی از آنها به جمیع اهل آسمان ها زمین بدهد مایه نجات آنهاست. حضرت یونس علیه السلام بر اثر ترک کار خوب گرفتار زندان شکم نهنگ شد و خیلی زود متوجه ماجرا شد و با تمام وجودش رو به درگاه خداوند آورد و از کار خود استغفار کرد و سراسر وجودش را حال توبه فرا گرفت و مشغول گفتن ذکر معروف یونسیه شد. خداحافظی از تو معنایی نداره که تو حافظ همه لحظه های مایی. الهی حافظ همه آفریده‌هات باش. خانم و آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون. التماس دعا و خداحافظ.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با سرمد نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. سپاس که رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو میشنوید. رونمایی از نخستین کامپیوتر کوانتومی ایرانی موضوع برنامه امروز ماست. دکتر محمد اسلامی گفت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از برنامه این سازمان برای رونمایی از نخستین کامپیوتر کوانتومی ایرانی در سال 1405 خبر داد و این پروژه رو گامی راهبردی در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته کشور عنوان کرد. ما در این برنامه تا ساعت حدود 13:30 با شما خواهیم بود، با مهمانانی که در لحظاتی بعد حضورتون معرفی خواهم کرد. اما تلفن ها و راه های ارتباطی شما با ما. تلفن 225009 و 224-8286 تا شماره تماس ماست. از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید و آقای مصطفی طالبیان پاسخگو هستند. اما پیامک ما 30900. و ولی همکاران خوب من که تا ساعت 13:30 با ما همراه خواهند بود. وحیده خرس صدا بردار. بانو غلامی هماهنگ کننده. مصطفی طالبیان ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده. و من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه افتخار دارم به اتفاق همه همکارانم تا ساعت حدود 13:30 با شما باشم. ما درباره کوانتوم میخوایم صحبت بکنیم و همینطور کامپیوتر کوانتومی. من پوزش میخوام که واژه کامپیوتر رو به کار میبرم، چون آقای دکتر اسلامی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هستن، خودشون از واژه کامپیوتر استفاده کردن. منم در اینجا از واژه کامپیوتر استفاده میکنم، ولی اجازه بدین که در اینجا فقط واژه کامپیوتر رو به کار ببریم، همون رایانه، اینطوری بگیم شاید بهتر باشه. اما مهمان برنامه ما در این فرصت خانم دکتر حقیقی هستن که پژوهشگر حوزه فناوری کوانتوم هستن. خانم دکتر سلام میکنم و خوش آمدین به برنامه ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت بخیر هستم خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم. اولین پرسشی که شنوندگان ما باید داشته باشن و من جای اونها دارم سوال میکنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
خود کوانتوم هست، چه نوع فناوری هست؟
کوانتوم حقیقتاً بر اساس قوانین مکانیک کوانتوم که شاخه‌ای از علم فیزیک هست بنیان نهاده شده و به دو تا انقلاب اول و دوم تقسیم میشه. انقلاب اول کوانتوم که در واقع آنچه که بر مبنای پدیده تونل زنی کوانتومی هست و هر آنچه که ما در ترانزیستورها، نیمه رسانه‌ها، صنایع دیجیتال، الکترونیک، مخابرات، تصویربرداری‌های پزشکی، نقاط کوانتومی در نمایشگرهای LCD، اینها در دسته‌بندی انقلاب اول کوانتوم قرار می‌گیره. انقلاب دوم کوانتوم در واقع بر مبنای پدیده‌های برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی کوانتومی متمرکز شدند. در واقع پدیده‌های بنیادین مکانیک کوانتوم که درهم‌نهی و درهم‌تنیدگی هستند، باعث پیشرفت‌هایی در حوزه‌های مخابرات و ارتباطات کوانتومی، رایانش کوانتومی و حسگری کوانتومی شدن که امروزه آنچه که درباره کوانتوم بحث میشه بحث همین انقلاب دوم و پیشرفت‌ها و بهبود عملکردهایی هست که در حوزه محاسبات کوانتومی، مخابرات کوانتوم، ارتباطات کوانتوم و رایانش کوانتومی، حسگری کوانتومی مطرح میشه. در واقع فناوری کوانتوم به بررسی در واقع دنیای ذرات خیلی خیلی ریز از جمله الکترون ها، فوتون ها و اتم ها رو مورد بررسی قرار میده و طوری که خیلی از این رفتارها توسط قوانین فیزیک کلاسیک قابل توجیه و قابل توضیح نیست. حالا در ادامه اگر سوالی هست.
بله من میخوام بپرسم، منتها شما داشتین خیلی خوب توضیح میدادید، من سکوت کردم که توضیح شما بتونه به صورت جامعه برای شنوندگان ما مطرح بشه، چون وقتی که ما از بعضی از دانش‌ها صحبت میکنیم برای بسیاری از شنوندگان ما چون باهاش سر و کار نداشتن ناشناخته است. من خواستم شناخته بشه و بعد بتونیم درباره صحبت بکنیم. آقای دکتر اسلامی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هستن، وقتی که خیلی زیبا از بحث کامپیوتر کوانتومی ایرانی صحبت میکنن و میگن این نخستین کامپیوتر هست که در سال 1405 خبر دادن که این پروژه باید رونمایی بشه و گامی راهبردی هست در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته کشور، این ویژگی‌ها رو به وجود میاره که ما در این زمینه هم برنامه‌ای رو تولید بکنیم، بسازیم و با شما کارشناسان در این زمینه صحبت داشته باشیم و همین که بگیم که اگر این به قول شما یک انقلابی هست در عرصه علم، ما در کجای این علم هستیم؟ جایگاه ما در کشور، در ایران، در بحث کوانتوم و بحث کامپیوتر کوانتومی در چه جایگاهی قرار داره؟ این رو هم بفرمایید.
بله حتما. کامپیوتر کوانتومی که یکی از در واقع مواردی هست که در انقلاب دوم مورد توجه قرار گرفته، از همون قوانینی که عرض کردم برهم‌نهی کوانتومی و درهم‌تنیدگی برای محاسبات استفاده می‌کنه. ما در کامپیوترهای کلاسیک ما از در واقع بیت داریم برای اندازه‌گیری، برای ذخیره‌سازی و انجام عملیات روی داده‌ها. در کامپیوترهای کوانتومی به جای اینکه بیت یا صفر و یک داشته باشیم، از چیزی به نام در واقع کیوبیت استفاده میشه. یعنی اینکه در واقع یک کیوبیت میتونه در لحظه هم مقدار صفر داشته باشه، هم یک داشته باشه، هم هر عددی بین صفر و یک رو داشته باشه، که در واقع این مفهوم مفهوم پردازش موازی کوانتومی هست. و همین مفهوم که در واقع یک ذره میتونه در یک لحظه چند حالت رو داشته باشه، سبب افزایش سرعت محاسبات میشه. و همین مفهوم در واقع مبنای استفاده از کامپیوترهای کوانتومی هست. حالا کامپیوتر کوانتومی هم، حالا بهتر بگیم رایانه کوانتومی، در واقع مکمل کامپیوترهای کلاسیک امروزی هست. حالا آنچه که در جهان داره رخ میده، کامپیوتر کوانتومی حالا علمی هست که اخیراً در چند سال اخیر بهش توجه شده و یه سری کشورها خب در این زمینه پیشگام هستن و ایران هم در این حوزه عقب نشینی نکرده، فعالیت‌های رو آغاز کرده. و در حالا شرکت تحقیقاتی ما هم حدود 3-4 سالی هست که حداقل در حوزه رایانه کوانتومی دارن کار میکنن و به عنوان گام اولیه هدف ساخت پردازنده یا تراشه کوانتومی فوتونیکی هست. در واقع فوتونیک به این معناست که همون کیوبیتی که اول خدمتون عرض کردم از جنس نور یا فوتون هست. به دلیل زیرساخت‌های لازمی که در حالا کشور ما وجود داره و یک سری مزایایی که بحث فوتونیک میتونه داشته باشه، شرکت در واقع روی این بستر در زمینه ساخت رایانه داره فعالیت میکنه. ولی هدف اولیه که طی سال آتی انشاءالله آقای مهندس اسلامی هم اشاره کردن، در واقع ساخت ارائه پردازنده کوانتومی مبتنی بر فوتونیک مجتمع هست با تعداد مود محدود، که انشاءالله بتونیم ما اینو در سال آینده ارائه بدیم و بعد از اون بتونیم مسائلی رو که توسط این پردازنده کوانتومی قابل حل هست رو اجرا کنیم. در ادامه بعد از اینکه پردازنده کوانتومی در واقع ارائه شد، با طی سالهای بعد و در به عنوان هدف دراز مدت ساخت رایانه کامپیوتر کوانتومی یا رایانه کوانتومی جهان شمول و مقاوم در برابر خطاست. یعنی آنچه که حالا سال آینده فرمودن که در واقع ارائه میشه در حوزه کامپیوتر کوانتومی، درست صحیح ترش در واقع اینه که ما بتونیم پردازنده کوانتومی فوتونیکی با تعداد مود مشخص رو ارائه کنیم که در حل یک سری مسائل خاص که بیشتر اون مسائل در حوزه مسائل دارو و شیمی و مسائل بهینه‌سازی هست میتونه موثر واقع بشه. در ادامه
من ساکت شدم کمی، اصلا سوال نکردم به لحاظ اینکه اطلاعاتتون شما تقریبا بدید با اونجا اونجایی که شنوندگان ما مورد نیازه، ولی پاسخهای دیگری هم ما ازتون میخوایم. شما خانم دکتر حقیقی اشاره کردید به اینکه خیلی از کشورهای دیگه هم در این زمینه گام‌هایی برداشتن، پیشرو هستن. ما اگر بخوایم مقایسه کنیم خودمون رو با کشورهای دیگه، ما چندمین کشوریم و آیا جزء کشورهای محدود هستیم یا بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم در این زمینه وارد شدن؟ البته مهمان دیگری هم در برنامه داریم، آقای دکتر قاسمی روی خط ارتباطیمون هستن که متخصص حوزه لیزر و فوتونیک هستن، که من راجع به فوتون هم که شما صحبت کردید با آقای دکتر قاسمی هم صحبت خواهم کرد. بفرمایید خانم.
خواهش میکنم. بله، یک کشورهای چین، آمریکا، کانادا در حوزه کامپیوتر کوانتومی پیشگام هستن و به پیشرفت‌های رسیدند و یک سری کشورهای اروپایی. و در حوزه فوتونیک هم یه سری در واقع شرکت‌های نوپا یا استارتاپ‌ها به قولی گفته میشه متمرکز شدن که ایران نسبت به کشورهایی که پیشگام هستن خوشبختانه خیلی عقب نیست و اگر تلاش پژوهشگران ما که حتما وجود داره باشه، میتونیم بگیم که اختلاف خیلی زیادی با کشورهای پیشگام در این حوزه نداریم، هرچند که حالا کشورهای پیشگام در این حوزه به ساخت در واقع یک سری از همین مقدمات، یعنی همین زیرساختهایی که بنده خدمتتون عرض کردم، دست پیدا کردن و در حال فعالیت رسیدن به اون دستاوردها هستن. ولی ما امیدواریم که ایران هم انشاءالله با تلاش محققان و پژوهشگران فعال در این زمینه در واقع ادامه بده این مسیر رو که برای در واقع ارائه رایانه کوانتوم، ارائه پردازنده کوانتومی و در نهایت رایانه کوانتومی هست.
آقای دکتر قاسمی رو من باهاشون یک گفتگو بکنم، خوش آمد بهشون بگم به دلیل بودن در برنامه و پرسش های دیگری که حالا هم از آقای قاسمی داریم و هم از شما. آقای دکتر قاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه.
نام خدا و عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی و همه شنوندگان محترم، خیلی برای من باعث افتخاره که در گفتگوی شما شرکت میکنم.
من سپاسگزاری میکنم خدمت شنوندگان عزیز، عرض بکنم که آقای دکتر قاسمی متخصص حوزه لیزر و فوتونیک هستن و با توجه به اینکه خانم دکتر حقیقی از فوتون و فوتونیک در بحث کامپیوتر کوانتومی صحبت کردن، ما با آقای دکتر قاسمی در همین زمینه صحبتمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر، من نمیدونم از چه زمانی به ما پیوستید و چقدر صحبت‌های خانم دکتر حقیقی رو شنیدید. من میخوام ازتون سوال بکنم که با توجه به نکاتی هم که خانم دکتر حقیقی گفتن که در بعضی از کشورها پیشرفت‌های موثری در این زمینه داشتن، چند کشور رو نام بردن ایشون و ایران هم جزو کشورهای پیشرو هست تا حدودی در این زمینه، این رو بپرسم که آیا کامپیوتر کوانتومی در حال حاضر در دنیا آمده، دارن ازش بهره میگیرن یا خیر همه در حد پژوهش و به قول خانم دکتر حقیقی دنبال راهکار پردازش هاش هستن؟ بفهمید خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون ضمن تایید فرمایشات خانم دکتر، ببینین اصولا در جامعه فناوری دنیا معمولا مؤسسات بزرگ دنیا رو که شما فقطی رصد میکنید میان پنج نوع فناوری رو به عنوان فناوری های شاخص و برتر اسم میبرن. از این جمله نانو تکنولوژی، فناوری های هوا فضا، فناوری های مثلا بایو تکنولوژی، هوش مصنوعی و در نهایت لیزر کوانتوم و کوانتوم هم قرار میگیره. ببینید چون اینها بستر قدرت کشورها هستند، اصولا کشورها نمیان اطلاعات جامعی رو که بعد بتونید شما از این اطلاعات یه دستبندی استخراج بکنی و ارائه بدن. همونطور که خانم دکتر گفت، خب حالا طبق شواهدی که وجود داره کشورهایی مثل چین، آمریکا، حالا روسیه و کشورهای اروپایی در این زمینه فعالیت‌هایی رو مشخصا اعلام کردن، اما هیچ سند معتبری وجود نداره که در حال حاضر اینها به صورت تجاری عرضه شده باشن. همین عرضه بنده مبین اینه که کشورها برای این مسائل برای خودشون یه حریم خیلی خاصی قائلن، چون اینها رو منشأ قدرت میدونن و خب اطلاعاتشون رو میبرن تو سطح طبقه بندی. خوشبختانه به خاطر همین موضوع ما میتونیم در حقیقت به این دستاوردهایی که تو حوزه کوانتوم و بحث لیزر پیش میاد گپ خودمون رو با دنیا نتیجه بگیریم کمه، چون وقتی اونها به مرحله تجاری نرسیدن یعنی دارن روش کار میکنن. این که دارن روش کار میکنن یعنی گپ ما با توجه به اینکه حالا چند سالی هست با قوت و قدرت داریم توی این مسیر جلو میریم، ما اونها خیلی کمه فاصله. از این جهت نمیشه در واقع جایگاهی رو متصور شد، چون همونطور که عرض کردم دستبندی خاص خودش شده. اما توی حوزه زیرساخت و این بحث تولید دانش، کشور ما خوشبختانه توی این سالیان اخیر با جهش خیلی قابل لمسی مسائل رو جلو برده. این نمایشگاهی هم که اخیراً برگزار شد با حضور مقامات ارشد در واقع کشور مبین همین موضوع بود. شما اگر در این نمایشگاه حالا دقت بکنید، اکثر در واقع پژوهشگران و حالا شرکت‌های صاحب در واقع سبکی در این حوزه معرفی کردن زیر ساخت‌های لازم رو. همین که شما برای تأمین زیر ساخت‌ها نیازی به اونور مرز ندارید، یعنی خودش یه جهش بزرگ.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر قاسمی. نکته ای رو آقای دکتر اسلامی بیان کردن که معاون یعنی رئیس سازمان انرژی اتمی هستن، گفتن ما در حوزه مرتبط با فناوری کوانتوم بخش هایی مانند حسگرهاش، ارتباطات کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی در کشور به سطحی رسیده که آمادگی ورود داریم به فاز کاربردی اون.
بله
من
بله.
پرسشم رو بحث کاربردها بود که
بله بله.
آیا ما تونستیم در این زمینه به کاربرد برسیم یا نزدیکیم، یا این بحثی که آقای دکتر اسلامی مطرح میکنن که در سال 1405 قرار است که این رو نمایی بشه، ما باید تا اونجا به کاربرد برسیم و بعد رو نمایی بکنیم؟
دقیقا درسته. ببینید معمولا توی طبقه بندی کاربرد موقعی مثالش در واقع علنی خواهد شد که بخش های زیر ساختی برای